هایی که تعداد لازمی از سناتورها و نمایندگان رو که موافق این توافق هستن رو آماده بکنه که یه طرف کنگره رأی مخالف ندید. کشورهای دیگه اروپایی همه به خیلی خوشحالن، خوشگل اونها ندارن.
هر روزم دیدار دارن. هر روزم دیدار دارن
و به دنبال بستن قراردادهای جدید برای سرمایه‌گذاری و معاملات با ایران هستن. در ایران هم صحبت از این هست که کمپینی را افتاده این روزهای اخیر که باید حتما این توافق به مجلس بره به شکل لایحه که در اونجا تصویب بشه، که البته مجلس شما میدونیم که لایحه اگر بره قرار باشه تصویب بشه یا نشه، با یه اشاره از مرکز غیبی فورا این بهارستان نشسته ها میتونن بله یا خیر بگن. میدونیم در این حال میدونیم که حتی میتونه به مجلس نره و قرار نبوده به مجلس بره، ولی حالا فعلا این کمپین هست. من شخصا احتمال این که مجلس ایران بخواد سنگی بندازه رو خیلی کم میدونم، مگر اینکه از طرف رهبر واقعا تغییر عقیده داده شده باشه که اون این امکان رو فراهم بکنه که جلوی این حرکت گرفته بشه. از طرف دیگر میتونه همه اینها مانور باشه، نیست که در برابر های گول گفته بشه. اتفاقی در کنگره آمریکا میفته برخلاف ایران که جای از جایی از بالا منبع غیبی دستور میرسه، اینجا دستورات فقط از کورپوریشن ها میرسه. به طور باور نکردنی این روزها مسئله لابیست، مسئله لابیگری هر روز خودش رو بیشتر مطرح میکنه و گندش بیشتر افشا میشه. چگونه کی به کی چقدر پول بده؟ و جالب اینجاست که خبرنگارا خیلی راحت میگن که آقای سناتور فلان شما زیر فشار فلان لابیست بودی، اونم مجبور در ظاهر بگه نه سر من خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم. سریع بلافاصله می نویسن که اون کسی که با این سناتور یهودی خیلی تماس داره کسیش که انقدر میلیون دلار تا حالا به این آدم داده و صاحب چند میلیارد دلار ثروته. خب این کورپوریشن ها همونها که اشاره کردم اونایی که مدیران واقعی پشت پرده این تصمیم‌گیری ها و دیپلماسی ها هستن، اونها اینا رو تعیین میکنن. یعنی اینطور نیست که بگیم که یک سناتوری یه نماینده مجلس نمایندگانی جدی جدی بدون این که تحت تأثیر فشارها و تبلیغات قرار گرفته باشه شخصا نشسته و با وجدانش به این مسئله پرداخته. از این گذشته در این بحثایی که شد چهره خیلی خطرناک و خشن جنگ طلبی به شدت نشد. یعنی صریحا گفته میشه که نفع اون راه حل ایران نظامیه. از طرف دیگه در مناظرات این کاندیداهای جمهوری خواه این مسئله جنگ به شدت مطرح شده. این 17 نفر با هم مسابقه میذاشتن که کدومشون بیشتر میتونه اگه رئیس جمهور بشه خشنتر و قویتر برخورد کنه. اینا این امکان رو به وجود میاره که اگر دولت آمریکا بتونه از این سد کنگره بگذره، یک سال و 7-8 ماه بیشتر از این دولت نمونده، در دولت بعدی اگر جمهوری‌خواه‌ها برنده بشن در این صورت اشکالات جدیدی پیش خواهد اومد. اما نکته دیگری هم هست، اونم اینه که هر اتفاقی بیفته حتی رئیس جمهور جمهوری‌خواه به قدرت برسه، با توجه به مصوبه شورای امنیت کشورهای دیگر جهان غیر آمریکایی خواهند تو وجاهت مطابق با همون مصوبه عمل کنند، مراوداتشون رو با ایران ادامه بدن. ولی مسئله آمریکا و ایران میتونه به شکل ادامه همون دشمنی های گذشته
ادامه
داشته باشه.
ولی
اگر از طرف دموکرات ها کسی انتخاب بشه، اینجا کسی که شانس برنده شدن بیشتر داره که هیلری کلینتون، در حالی که شخصا به شدت جنگ طلبه. در این حال در صحبت‌های تبلیغاتیش گفته که من کاملا با این توافق موافق هستم.
بله.
اگر اینطور باشه به نظر میرسه اگر اون به ریاست برسه در این رابطه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت.
بله.
اگر نکته دیگری هست شما
بفرمایید. نه فقط می‌خواستم به پایان بگم که این سندرز هم الان وضعیت خوبی داره تا اینجا نسبت به دیگر کاندیداها و معلومه چند درصد، ولی در صورت استقبال بدی ازش تا اینجا نشد.
بله
ایشون
اولا خیلی سریع سال‌هاست که خودش رو سوسیالیست معرفی می‌کنه.
بله.
معمولا به صورت مستقل کاندیدا میشد و برنده میشد. حالا این بار از طرف حزب دموکرات خودش رو کاندیدا کرده و شعارهایی که تا حالا داده به قول خودش برای طبقه متوسطی است که دائم داره آب میره، دائم داره کوچک میشه. و شعار دیگرش مخالفت با حضور پول در انتخاب رئیس جمهور و بقیه قانونگذارانه که شاید شنوندگان خونده یا شنیده باشن که دو برادر، برادران کوب اینها که هر دوتاشون ثروتشون نزدیک به 50 میلیارد دلاره، اینا اعلام کردن که تا 900 میلیون دلار قراره برای کمپین کسانی که رئیس جمهور میشن از حزب جمهوری خواه کمک کنن. یعنی برنامه خرید رای برای این جمهوری خواهان از همین حالا تنظیم شده. اگر 900 میلیون دلار این اضافه کنیم به ده ها یا صد ها میلیون دلاری که دیگران هستن از جمهوری خواهان حمایت میکنن، ارقام وحشتناک خواهد بود و این شکل خیلی لخت و آشکار دموکراسی که پول میخره این خودش رو نشون میده. و از طرف دیگه سندرز بعد شعارها رو داده و حالا پولی که جمع شده از طریق ارقام کمی که طرفدارانش بهش دادن جمع شده. ولی کنار اینها کسی دیگه هم هست، آقای یکی از استادان دانشگاه هاروارد، آقای لسی.
بله.
این هم کاندیداست. البته خیلی بعید به نظر میرسه که حتی اجازه بدن این در مناظرات شرکت بکنه، چون کمیسیون انتخابات که این مناظرات رو ترتیب میدن اونها خودشون پولشون مدیریتشون همه از طرف کورپوریشن هاست. ولی اندیشه هاش بسیار جالبه. میگه که استاد هاروارد میگه من یه رسالت بیشتر ندارم، اونم اینه که اگه من رئیس جمهور شدم میخوام حضور پول در تصمیم گیری رای دهندگان رو از بین ببرم، قوانینی بذارم که هیچ کس با پول نتونه نمایندگی رو بخره یا رئیس جمهور به کاخ سفید بفرسته.
بله.
و به مجردی که تونستم این کار رو، یه معاونم انتخاب کرده خانم اجرایی، میگه به مجردی که این اتفاق افتاد من از ریاست جمهوری استعفا خواهم داد و کنار خواهم رفت، برمیگردم به سر کلاسم و اون معاونم ریاست جمهوری رو ادامه میده. البته این خود همین کار هم بسیار غیر منتظر است و داده بود.
بله.
این میگه که تو آن ندیم که میخوایم گرم شدن هوا رو درست بکنیم، ما هرگز درست نخواهد شد مگر اینکه این قابل خرید بودن دموکراسی رو ما از بین ببریم.
بله.
این هم یکی از
خیلی
مطرح است. انتخابات البته گفتم شانس حضورش در حتی مناظرات رو هم من بالا نمیبینم.
بله درست. سپاسگزارم جناب غربی، حتما باز در گفتگوی دیگر به این بحث توافق یا این تفاهم نامه و این شعارهایی که خیلی داده میشه در کنارش بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم مجددا که در این گفتگو شرکت کردید. تو گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره 70مین سالروزهای بمباران اتمی ژاپن، انداختن اولین و دومین بمب‌های اتمی به دو شهر هیروشیما و ناگازاکی از ارتفاع بسیار بالا، آیا با ریختن این بمب‌ها ژاپن شکست خورد و تسلیم شد؟ چرا این بمب‌ها انداخته شد؟ و چرا از ارتفاع بلند؟ تفاوت شرایط جغرافیایی هیروشیما و ناگازاکی در تأثیر بمب‌ها؟ اسناد چه می‌گویند؟ چند تحلیل و نگاه به چرایی و کاربرد و استفاده آمریکا از بمب اتمی؟ آیا فقط منظور ژاپن بود یا تهدید کشوری دیگر؟ چرا هیروشیما و ناگازاکی انتخاب شد؟ پروژه منهتن و آگاهی شوروی از آن؟ تعداد تلفات فاجعه بار این بمب اندازی جنایتکارانه و ضد انسانی به شهرها و مناطق مسکونی و غیر نظامی تا امروز که ادامه دارد چند صد هزار نفر می باشد؟ تبلیغاتی که در رابطه با توجیه آن می کنند؟ مکنامارا وزیر دفاع آمریکا در رابطه با جنگ دوم جهانی و عملکرد آمریکا در آن چه گفته است؟ در جهان چه می گذرد؟ قرار بود در جهانی پر از صلح و دوستی زندگی کنیم و یا در جهنمی از خون و اسلحه؟ گلوبالیزاسیون قرار بود چگونه جهانی را بسازد؟ دهکده جهانی یا ایرانکده جهانی؟ فروش اسلحه به ویژه به کشورهایی مثل عربستان که یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر هستند، ارقام بودجه نظامی چند کشور در جهان از آمریکا که بزرگترین بودجه جهان را در طول تاریخ دارد، کشور سوم عربستان حتی بالاتر از روسیه، کل این بودجه ها در این جهان فقر زده و سرانه آن نسبت به جمعیت، هزینه سرانه بودجه نظامی در جهان و رتبه اولی عربستان با 3672 دلار و دومین اسرائیل با 2974 دلار و آمریکا با 1892 دلار. در برابر این هزینه های جنگ 1,770 میلیارد دلار که سرانه آن برای هر نفر 250 دلار است، هزینه صلح جهان با بودجه فقط 30 میلیارد و هزینه سرانه 4 دلار است. برندگان جنگ با حضور داعش کدامین کمپانی ها بودند؟ بررسی تعداد گرسنه‌ها حتی در آمریکا، حرص و آز پایان ناپذیر و اهریمنی که هر روز بیشتر می شود. وظیفه ما در برابر این رسانه‌های فکرساز زنجیره‌ای که همه روزه در صدد تخریب و فریب ذهن و فکر مایند، چگونه با آنها برخورد کنیم؟ کاندیداهایی که همه روزه از بمباران اتمی به ویژه از کشورهای اسلامی سخن می‌رانند، تفاوت آن با اروپا و همینطور وضعیت آن در ایران، در رابطه با مسائل توافق هسته‌ای یا تفاهم نامه در آمریکا چه می‌گذرد و تلاش‌ها چگونه است؟ برخلاف ایران که فرمان‌ها از بالا صادر می‌شود، در آمریکا دستورات از کجا صادر می‌گردد و گند همه روزه لابی‌گری‌های کمپانی‌ها و کورپوریشن‌ها آشکار می‌شود؟ چهره بسیار خشن و جنگ‌طلبانه به ویژه در کاندیداهای جمهوری‌ها، برنامه خرید رأی با ارقام نجومی، دموکراسی قابل خرید، دو کاندیدای مستقل با کمک مردم و شعارها و سخنان انتخاباتی آنان توجه می‌فرمودید. این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در تویتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.